ورزش است. دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده ورزش ایران باشید که پنجشنبه ها با موضوع ورزش والیبال تقدیمتون میشه.
ورزش ایران.
این برنامه والیبال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما هستیم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اما اگر خواستید که با ما ارتباط برقرار کنید، مطلبی دارید، صحبتی دارید یا سوالی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. پایان دور گروهی لیگ برتر والیبال، سلام هشت تیم به پلی آف و خداحافظی شش تیم. تصمیم عجیب و دور از انتظار از کمیته رویدادها. گرفتن تست کرونا از یک تیم در حین بازی. آغاز نیمه نهایی لیگ یک مردان از فردا. جدال چهار تیم برای کسب دو سهمی. والیبال بانوان ایران با معاون سابق وزارت ورزش در اندیشه پرواز. اخبار والیبال جهان و اخبار والیبال بانوان و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان عزیز. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. امیدوارم که همراه ما باشید تا پایان برنامه و انشاءالله شما علاقه‌مندان به والیبال، به این رشته خوب، به هر حال برنامه براتون به خوب باشه، متوجهتون قرار بگیره و همراه ما باشید. اما دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای شاکری، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. آقای اسکوی عزیز، خدمت جناب عالی، همه علاقمندان به والیبال، شنوندگان خوب رادیو ورزش، هموطنان نازنین، عرض سلام دارم و وقت بخیر. خوشحالم که امروز این سعادت و توفیق رو دارم که باز هم در صبح پنجشنبه دیگر خدمت این عزیزان رسیدیم و میتونیم با برنامه خوب در واقع والیبال ایران در خدمت این عزیزان باشیم
انشاءالله. خب آقای شاکری، عرض کنم که دور گروهی لیگ برتر والیبال تمام شد و 8 تیم به مرحله پلی آف راه یافتن، 6 تیم هم خداحافظی کردن.
خب رقابت‌های بسیار سختی بود، هر تیم به نوعی باید بگیم حدود در واقع چیزی نزدیک به 26 بازی رو هر تیم برگزار کرد. 15 تیمی بود، 14 تیمی شد. شرایط خیلی سخته، کرونا بود، مراقبت از بازیکنان، مراقبت از تیم‌ها، تحت فشار بودن، سختی برگزاری رقابت‌ها برای مجریان برگزاری، مسائل و مشکلاتی که بر سر راه تیم‌ها بود. از همه مهمتر خب طبیعی است که در این شرایط باید از شیوه‌نامه بهداشتی کاملا رعایت می‌شد. یک جاهایی به هر حال کمبود و کاستی‌هایی بود، یک جایی نبود. از همه به هر حال مسائل که بگذریم، در حقیقت والیبال تونست چرخ والیبال رو به گردش درآوردن در این شرایط کار سختی بود که الحق و بالانصاف از این بابت من واقعا میخوام بگم که نمیخوایم خستگی رو تن مجریان برگزاری بذاریم، ولی واقعیت این که در نو و نوه برگزاری مسابقات نیازمند یک تشکیلات بسیار منسجم با کادر اجرایی قوی برای برگزاری رقابت های والیبال هستیم. این رو خود شاید مسئولان فدراسیون والیبال بیش از همه درک کردن. در واقع مشکلاتی که بر سر برگزاری بود و دعوا و درگیری هایی که باز هم همانند سالهای گذشته در حقیقت وجود داشت، علارغم این که تماشاگرها از حضور در واقع میادین محروم بودن، ولی بخشی از اینها برمیگرده به نظر من به ضعف کادر اجرایی و یا در حقیقت نادیده گرفتن مقررات. من فکر میکنم الان همین در واقع هفتهایی که گذشت، به خصوص هفته گذشته، والیبال دچار تلاطم بیشماری بود. ما هفته گذشته با ریاست محترم فدراسیون والیبال صحبت میکردیم در این خصوص. والیبال واقعا نیازمند یک تغییر نگرش اساسی در ساختار اداری و اجرایی خودش هست برای پیشبرد در واقع اهداف خودش، برای رسیدن به اهداف عالیه‌ای که برای خودش ترسیم کرده. متاسفانه واقعیت این که در بخشی از زمین‌ها دچار مشکلات و کمبود و کاستی ها و در واقع لغزش هایی است که نشون میده که به هر حال باید عوامل و افرادی که در واقع چیدمان میشن شرایط لازم رو برای مدیریت کردن در اون حوزه و اجرای برنامه ها به درستی داشته باشن. یعنی در واقع چی؟ در واقع قانونمند عمل کردن، دوری از در واقع تصمیم گیری های سلیقه‌ای. خب شاهد بودیم سر یک بازیکنی که به هر حال مشکلی که در بازی شهرداری ورامین، شهرداری ارومیه خلق شد، تصمیماتی که گرفته شد با اعتراض برخی از تیم‌ها، به خصوص تیمایی که به هر حال در صحنه رقابت‌ها وجود داشتن و اتهامایی رو متوجه مسئولان فدراسیون والیبال کردن به نظر من و مسئولان برگزاری مسابقات، تصمیماتی که در حقیقت درش میتونم بگم که اون تصمیماتی بود که هیچ شاید به هر حال در نوع اعلامش هم حتی مشکل وجود داشت. یعنی
میشه خواهش کنم مثلا یکی دو مسئلهشو بفرمایید؟
بله خب یک نمونهش خب مثلا محرومیت یک بازیکن بود که دو جلسه محروم شد.
بله.
به درستی هم تیم در حقیقت که در واقع دچار مشکل شده بود تقاضای کمیته استیناف خواست و جلسه برگزار شد، جلسه ای که با هر حال دو جلسه محرومیت تبدیل به یک جلسه شد، ولی متاسفانه همون یک جلسه هم اطلاع رسانی نکرد روابط عمومی در واقع فدراسیون والیبال. ایرادای خیلی خاصی تو این بخش از کار وجود داره در فدراسیون والیبال. در بحث روابط عمومی عرض میکنم به نوعی شاهد یک نوع جدایی و تقابل در واقع نمایندگان رسانه‌های گروهی با این بخش هستیم، در حالی که میدونید روابط عمومی به عنوان معبر و محل در واقع اتصال در ورزش و در همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بین رسانه‌ها، بین مردم و مسئولان در واقع هست، و این تقابل و این در حقیقت مشکلات باعث شده که اتهامای زیادی متوجه در واقع این بخش بشه. نمونهش اینه که مسئولان خود باشگاهی که در حقیقت درخواست استیناف کرده بودن اعلام کرده بودن که چرا در اینکه آقای رحمان محمدی راد وقتی که اعلام کرد چرا اطلاع رسانی نشد، انگشت اتهام به سمت روابط عمومی فدراسیون والیبال رفت. و دیدیم خود آقای دیروز روز گذشتم آقای عظیمی رئیس کمیته رویدادها گفت که در حیطه وظایف من نیست در این بخش ورود کنم. درست است، مربی میاد سر بازی متوجه میشه که بازیکنی که از دید او محروم بود و روش آنالیزی صورت نداده بود در حین بازی متوجه حضور او میشه. تمام برنامه خودش رو بر اساس چیدمان نبود این بازیکن در واقع برنامه‌ریزی کرده بود. بعد در حین عمل میاد دچار مشکل میشه، طبعا حرفای رو زد که خب حرفای خود آقای محمدی راد هست در رسانه‌ها و خود سایت فدراسیون والیبال در واقع این رو منعکس کرد. اینا نشون میده که ایرادایی هست. بعد بحث این که مثلا، البته من قبول دارم خیلی از مربیان ما هم در نوع گفتمان خودشون یک سری مسائل و شرایط حرفه‌ای رو رعایت نمی‌کنن. خب طبعا حرف زدن ها میدونی که همراه با مستندات باید بشه، بدون مستندات صحبت کردن به نظر من خطاست یا به نوعی یک طرفه به قاضی رفتن راضی برگشتن هست. که ما همیشه در رادیو ورزش در واقع از ابتدای امر، از ابتدای شکلی فلسفی شکلی رادیو ورزش این بوده که راجع به هر ماجرایی که برای شفافسازی نیاز بود در واقع دو طرف ماجرا یا خودمون هم صحبت کردیم، مسئولی رو هم در حقیقت وارد صحبت‌های خودمون کردیم تا در حقیقت بتونه پاسخگوی ما باشه. اگر ما اشتباه میکنیم اونا شفافسازی کنن. متاسفانه من فکر میکنم یه سری اشکالات هست. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، خب به همه تیم‌ها اعلام شده که از یک جای مرجع به نام یکی از بیمارستان‌ها، یکی از آزمایشگاه‌ها، همه تیم‌ها موظفن که از این آزمایشگاه خاص مورد تایید فدراسیون والیبال تست کرونا بگیرن و جواب آزمایشاشون رو به کمیته رویدادها بدن.
بله.
و میدونید که بعد از اینکه این رو برای قبل از آغاز هر مسابقه میدن تا پایان مسابقات به نوعی در حقیقت لحاظ میشد این امر، یعنی یک تیم میرفت برای 25-30 نفر فرض مثال تست کرونا میگرفت. اما اینکه یک باره در بازی تیم سایپا با حریفش روز بعد از اون صحبتایی که سرمربیش کرده ما شاهد بودیم باز اتفاقی افتاد، از طرف رئیس سازمان یا کمیته رویدادها اعلام شد که به ناظر بازی گفته شد در وسط مسابقه اعلام شد که پایان این بازی بازیکنان سایپا باید تست کرونا بعد از مسابقه بدن.
بعد از مسابقه
در حالی که قبل از مسابقات یک بار تست گرفته شده، فقط هم از یک تیم گرفته شده، یعنی تیم سایپا. تیم مقابلی هم که در حقیقت قرار بود به گفته در واقع مسئولان کمیته رویدادها که قرار بود ازش تست گرفته بشه اجازه ندادن همچین اتفاقی بیفته و از سایر تیم‌ها اصلا گرفته
نشد. دلیلش چی بود که
همین رو ما می‌خوایم بگیم. البته ما در این خصوص صحبت خواهیم کرد، حتما آقای سید محمدی عزیز ارتباطی رو برقرار خواهد کرد که ما بتونیم در حقیقت به یک شفافسازی برسیم، ببینیم دلیلش چی بود. ما هم به دنبال دلیلش می‌خوایم بدونیم چرا از یک تیم تست کرونا بعد از بازی گرفته میشه از بقیه تیم‌ها نمیگیره. خب دلیلش چی بود، مسئله چی بود، این رو در حالا گفته میشه که مثلا فرضاً ببینیم حالا جواب اونا چیست. مسئله بعدی که برمیگرده خب همون بحث چیز بود، لیگ دور گروهی رقابت‌ها به پایان رسید، 8 تیم صعود کردن، صعود تیم‌ها که تقریباً از قبل مشخص بود، ولی بازی‌های هفته پایانی که دیروز بود دور گروهی مشخص کننده این بود چه تیم اول مثلا جدول فولاد مبارک سپاهان که دیروز هم 3-1 لبنیات هرازو برد دست صد ایستاد با تیم هشتم کدوم تیم بازی خواهد کرد، شهرداری ورامین، شهرداری گنبد. به هر حال بازی دیروز برگزار شد، نتایجی که رقم خورد به این شکل شد که فولاد مبارکه در صدر ایستاد با خدمتون عرض کنم که امتیازی که به دست آورد 65 امتیاز، شهرداری ارومیه با 62 امتیاز دوم شد، شهداب یزد نتیجه خیلی خوبی گرفت با 59 امتیاز در جای سوم ایستاد، فولاد سیرجان با همین تعداد امتیاز چهارم شد، سایپا با 56 امتیاز پنجم شد، لبنیات هراز با 26 امتیاز ببخشید با 52 امتیاز ششم شد، شهرداری گنبد با 41 امتیاز هفتم شد، شهرداری ورامین با 36 امتیاز هشتم، هورسان رامسر، پیکان تهران، خاتم اردکان، شهرداری قزوین، رایاب ملل کردستان، آذربایجانی ارومیه تیم‌هایی بودند که خداحافظی کردند. اما این هشت تیم قراره که در مرحله پلی‌آف بازی رفت و برگشت رو برگزار کنن. بد نیست من حالا که در واقع در این بخش هستیم من این نکته رو بگم، بریم سراغ مطلب بعدی اگه اجازه بدید. برنامه مرحله رفت اعلام شد، یعنی روز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه فولاد سیرجان با سایپای تهران بازی رفتشون انجام خواهند داد در ساعت 14، در ساعت 17 فولاد مبارکه سپاهان با شهرداری ورامین بازی رفت انجام میدن، روز چهارشنبه هم شهداب یزد در ساعت 14 با لبنیات حراز بازی خواهد کرد، در ساعت 17 هم شهرداری ارومیه با شهرداری گنبد. بازی‌های دور برگشتشون پنجشنبه هفتم و جمعه هشتم اعلام شده. در پایان این مرحله از رقابت‌ها در حقیقت 4 تیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی رو خواهند گرفت که ان شاءالله در طول این برنامه و برنامه دیگر به طور مفصل راجع به جزئیات برنامه صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه ورزش ایران که اختصاص به والیبال داره. روزهای پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا 10 صبح ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید با یک گفتگو. خب میخواییم در مورد آقای شاکری نماینده لیگ یک مردان صحبت
کنیم. من فقط یه توضیح کوتاه بدم آقای اصولی. لیگ یک مردان چهار تیم برتر خودش شناخت، از فردا جمعه قرار در تهران در خانه والیبال بازی رفت نیمه نهایی رو برگزار کنه. هفته گذشته اگه یادتون باشه ما با آقای سنگدوینی سرمربی پاس گرگان صحبت کردیم که بهترین تیم رقابت‌های تا مرحله نیمه نهایی بود که بدون باخت 18 برد رو داشتن. دومین تیمی که در لیگ یک خیلی در واقع خوب ظاهر شد تیم مس رفسنجان بود، 17 برد و 1 باخت داشت. سرمربی این تیم آقای بادرنگینه که فردا باید تیمش به مسافت تیم عقاب ملل اردبیل بره. بازی دیگری هم که فردا برگزار میشه بین تیم‌های ایرانشید چالوس و پاس گرگان خواهد.
خب التماسمون بقای شده با آقای بادرنگین سرمربی تیم مس رفسنجان. سلام عرض کنم آقای بادرنگین، صحبتتون بخیر.
آقای بادرنگین بنده مر سلام دارم.
سلام آقا
استاد، ممنونیم.
آقای بادرنگین صدای ما رو میشنوین؟
بله آقا در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب به هر حال با 17 برد یک باخت در رده دوم قرار گرفتید، باید هم از فردا مسابقاتتون رو آغاز کنید. خدمتتون عرض کنم که عقاب ملل اردبیل میشناسین؟
بله آقا، خوشبختانه تا حالا 3-4 بازی دوستانه با این تیم انجام دادیم. خودش نتایج خوبی هم به نسبت در این بازی گرفتیم. حالا طبق آنالیزی که کردیم ببینیم حالا انشاءالله که بتونیم بازی فردا رو هم نتیجه خوبی کسب کنیم.
یعنی کاملا آنالیز کردید این تیم رو؟
بله خدا رو شکر. حالا فعلا طبق آنالیزی که هم آنالیزرمون هم خودمون داشتیم نتایج خوبی هم از داشتیم. حالا بهره برداری کردیم انشاءالله بتونیم نتایج خوبی توی این دو بازی پیش رو داشته باشیم.
خودتون که مشکلاتی ندارید تیمتون؟
نه خدا رو شکر، روند خیلی خوبیه. باشگاه هم به تعهدات خودش عمل کرده خدا رو شکر. حالا ببینیم تا اینکه ببینیم نتایج چی میشه. توکل به خدا.
بله
خواهش میکنم. آقای بادرنگین الان در تیمی که به نام مس رفسنجان شکل گرفته
هلی.
چند بازیکن خود رفسنجانی یا از استان کرمان در ترکیب این تیم هستن؟
ما تیم اونا چیزی به حدود 50% بازیکنامون کلا رفسنجانی هستن، 50% هم غیر بومی هستن.
بله، حالا میخوام بدونم که دو خود رفسنجان زمینه در واقع والیبال چگونه است؟ چقدر علاقمندی به والیبال هست که باشگاهی که در فوتبال و در بسکتبال و در خیلی از رشته‌ها سرمایه گذاری کرده بله. حالا به دنبال اینه که والیبال رو هم به نوعی بیاره بتونه بیاد لیگ برتر؟
بله بله، ببین رفتن تو رشته والیبال خیلی خوب کار کرده هیئت والیبال، چون مدیر عامل باشگاه مهد رئیس اعتبار والیبال هست، روی پایه‌های والیبال خیلی خوب کار کردن و این 50% بازیکن بومی که میگم خدا رو شکر علی‌رغم اینکه تیمی تا حالا در لیگ خود شهر رفسنجان نداشته بازیکنای خیلی خوبی، حتی یکی دو تا بازیکن لیگ برتر هم داده بوده، ولی خب وجود این تیم فکر می‌کنم کمک خیلی خوبی بکنه که سال‌های آینده بتونه بازیکنای زیادی رو به ایران معرفی کنه.
بله، بعد خود رفسنجان سالن اختصاصی والیبال دارین؟ یعنی سالنی دارین که استاندارد باشه برای اگر احتمالاً به لیگ برتر صعود کردین بتونه میزبانی برای سایر تیم‌ها باشه؟
امسال نداشتیم، ولی با وجود این تیم الان سالن ها در حال نصب کفپوش هستن که حالا خدا رو شکر خیلی خوب اون سالنی که داره احداث میشه فکر میکنم چیزی رو 10-15 روز دیدم افتتاحیش باشه. ضمن اینکه حالا مدیر عامل شرکت با گفتگویی هم که با آقای داورزنی داشتن یه سالن 10,000 نفری که سرکوهاش هم احداث شده حالا دارن اختصاص میدن که اونم صفحشو بزنن و کاراش انجام بدن که فکر میکنم برای برج 4-5 سال آینده اون سالن 10,000 نفریشون هم آماده بشه.
یعنی یک سالن 10,000 نفری در رفسنجان برای والیبال خیلی جالبه.
یعنی دو تا سالن درست میشه؟
یه سالن که الان در حال احداثه، حالا اون 3,000 جمعیت میتونه بگیره، ولی سالن 10000 نفرهشون فکر میکنم تا حدود برج 5-6 سال آینده که قلدن آماده.
یعنی شما فکر میکنید واقعا 10000 جمعیت میاد برای تماشا توی رفسنجان؟
ببین رفسنجان از لحاظ اینکه تماشاچی برای والیبال داشته باشه خیلی خوبه. حالا علارم که الان مثلا کرونا بوده و داستانا، ولی خب استقبال خیلی خیلی خوبی داشته. حالا اگر دیگه حالا احداث بشه و اینا دیگه چه استقبالی بشه و دیگه باید ببینیم که چه اتفاقاتی داره بیفته.
حالا چقدر امیدوارین که تیمتون مثلا اگه خب میدونید که هر دو تا تیمی که بتونن فردا و بازی آینده رفت و برگشت برنده بشن قبل از اینکه فینال رو برگزار کنن پیشاپیش به لیگ برتر صعود میکنن، شما چقدر امیدوارین به تیم مثل رفسنجان که 17 برد و یک باخت در مراحل دیگه قبلی داشته بتونه که در واقع از این مرحله هم سربلند خارج شه؟
ببینید ما روز اولی که باشگاه با ما صحبت کرد قرار می بود که یه جایگاه خوب بگیریم توی لیگ، ولی خب خوشبختانه تونستیم حالا با انجامت کادرمون و بازیکنامون این نتیجه قابل توجهی بگیریم. امیدوارم که یعنی شخص خود من خیلی امید دارم که بتونیم حالا این دو بازی هم به خوبی پشت سر بذاریم و به فینال صعود کنیم. حالا دیگه نتیجهش با خود توکل و خدا هرچی خدا خواست.
شما قبلا هم در لیگ برتر اصلا در لیگ یک سابقه حضور رفسنجانی ها داشتن یا خیر؟
تیم لیگ یک یعنی نه؟
متوجه نشدم
منظورتون. تیم
منظورم اینه که آیا اولین باره که در مسابقات لیگ یک شرکت کردین یا قبلا هم سابقه حضور داشتین؟
به حدود 10-12 سال پیش تیم جهاد رفسنجان تو لیگ یک بوده.
آها درسته.
بله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، آرزوی موفقیت داریم با توجه به ان شاءالله بتونیم هفته آینده هم با سایر مربیان صحبت کنیم. با آقای سنگوینی پاس گرگان صحبت کردیم و مثل رفسنجان که دو تیم برتر مراحل قبلی بودن ان شاءالله که دو هفته آینده هم بتونیم با سایر مربیان لیگ یک که زحمت کشیدن، من میدونم در سکوت رسانه‌ای مسابقات برگزار شد، ان شاءالله بتونیم گفتگوهایی داشته باشیم.
آقای بانایی خیلی ممنونیم از شما.
خدا
نگهدارتون. ما برنامه ورزش ایران که اختصاص به والیبال داره از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. محمد مهدی شریفی همکارم اخبار والیبال جام رو تقدیمتون میکنه.
شنوندگان عزیز سلام، صبح زیباتون بخیر. مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد و به این ترتیب یاران میلاد عبادی‌پور در تیم اسکرابل خاتوف باید به مصاف شاگردان ولادیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان در تیم زنیت فازان برن. لوبه ایتالیا هم با زاکسا کوژه لهستان پیکار خواهد کرد. برنین والی آلمان به مصاف ترنتینو ایتالیا میره و تیم‌های ایتالیایی مودنا و پروژا هم مقابل هم سفارایی خواهند کرد. با پایان یافتن مرحله گروهی لیگ سری آ ایتالیا، تیم‌های پروژا، لوبه، ترنتینو، مونزا و والنتیا مستقیماً به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردند. برای راهیابی به این مرحله هم تیم‌های میلانو و ورونا به مصاف هم خواهند رفت. در دیگر بازی مرحله پلی‌آف هم مودنا با راونا و یاران موسوی در تیم پیاچنزا هم با پادوا مصاف خواهند داد. در هفته 22 لیگ روسیه فاکل 3-1 دینامو مسکو صدرنشین را شکست داد. زنیت سن پترزبورگ در 3-3 پیاپی اورنبورگ را از پیش رو برداشت. لوکوموتیو 3-1 از سطح تیم سورگوت گذشت و بلگوری هم 1-3 مغلوب کیمروو شد. در جدول رده‌بندی دینامو مسکو صدرنشین است، کیمروو و زنیت کازان دوم و سوم هستند. و در هفته 21 پلاس لیگای لهستان یاران عبادی‌پور در تیم اسکرابل خاتوف 3-0 اولشتن رو شکست دادن. میلاد در این مسابقه 15 امتیاز به دست آورد و نقشی کلیدی در پیروزی تیمش داشت. زاکسا کوژه صدرنشین هم 3-1 کاتوویتسا رو شکست داد. آسکو روسویا تیم چهارم جدول هم با همین نتیجه از سطح کوپروملوبین گذشت. در جدول رده‌بندی زاکسا کوژه همچنان صدرنشین است، ویگیل و گیدانسک دوم و سوم هستند. اسکرابل خاتوف هم در جایگاه ششم قرار داره. متشکرم، روز بخیر. همچنان با ورزش ایران که احساس به والیبال داره در خدمت شما هستیم. خب آقای شاکری، تصمیم عجیب و دور از انتظاری که از طرف کمیته رویدادها گرفته شده در بازی و از یه تیم اومدن تست کرونا در این بازی گرفتن و تیم مقابلش نگرفتن، حالا تا ارتباطمون برقرار بشه.
بله، به هر حال در بازی شهرداری ورامین و سایپا ظاهرن در واقع دو طرف به نوعی هر دو تیم معتقد بودن که بخشی از مثلا فرزند حالا تیم سایپا میدونید که ناصر شهنازی به همراه محمد خمسه و کاپیتان این تیم علی شفیعی به دلیل اینکه در واقع تستشون مثبت شد در این هفته که در واقع هفته متمرکز بود، هفته پنجم، اصلا تیم سایپا رو همراهی نکردن. بعد از پایان بازی ظاهرن آقای شهنازی تو گفتگوهایی که داشت به نوعی در واقع متهم کرده بود که تیم برخی از تیم‌ها، اسم تیمی رو نبرد، اعلام کرد برخی از تیم‌ها ظاهرن بازیکنای کرونایی دارن که دارن بازی میکنن، یعنی علارغم اینکه مثلا آزمایششون مثبت شده میرن در یک آزمایشگاه دیگری در واقع با آوردن در واقع تست منفی در واقع در حال استفادن.
وقت فدراسیون من میتونه قبول کنه، من فدراسیون نگفته که از یک آزمایشگاهی که مخصوصه.
بله، ظاهرا همینو میخوام بگیم. بعد ظاهرا تو بازی دو روز بعد در حقیقت 24 ساعت استراحت بود، از طرف ناظران بازی به دو تا تیم ورامین و که در واقع 24 ساعت قبل یا 48 ساعت قبل بازی کرده بودن اعلام میشه که شما باید بازیکناتون در حین بعد از پایان این مسابقه که دو روز بعد در حال برگزاری با دو تیم دیگر هستن، از اینا باید تست جدیدی گرفته بشه توسط افرادی که از آزمایشگاه اومدن در خود سالن حاضرن. ظاهرا مسئولین سایپا ابتدا اعتراض میکنن و تماس میگیرن، بهشون اعلام میشه که از طرف رئیس کمیته رویدادها اعلام شده که باید شما تست کرونا بدین. بازیکن‌ها به محض اینکه یک چند وقتی در واقع چند دقیقه از سرد کردنشون در پایان بازی با هورسان رامسر میگذره، این اتفاق میفته، یعنی تمامی اعضا و کادر فنی غیر از آقای شهنازی و خمسه و آقای شفیع باشن، بازیکن‌های تیم سایپا، ازشون تست در حین بازی گرفته میشه، یعنی بعد از بازی. اما تیم مقابل که در سالن دیگه در سالن فدراسیون بازی داشت، فرضاً تیم ورامین باشه، حاضر نشد و درست هم هست. از لحاظ منطق در هیچ جای آیین‌نامه یا مقررات امسال در بحث شیوه نامه نیومد که تیم ها بعد از پایان مسابقه مثل تست دوپینگ، تست دوپینگ آقای اسکوی شما میدونید که رندومی میگیرن، یعنی میان در سالن
انتخاب میکنن
سه بازیکن رو از یک تیم، سه بازیکن رو از یک تیم، یا دو بازیکن میبرن رندومی ازشون در واقع تست دوپینگ میگیرن. این رایجه، یعنی دستور واداست، یعنی هر تیمی هم اگه تفره بره در واقع باش برخورد میشه، دچار محرومیت میشن، این رو در همه رشته‌های ورزش. اما ما تا الان در ورزش ایران در سال جاری که با شیوه‌نامه‌های بهداشتی مسابقات برگزار میشه طبق قوانین خاصی که با توجه به شرایط کرونایی بودن، اعلام شده ورزشکارا و مربیان و بازیکنهای یک تیم موظفن در آزمایشگاه مرجع یا آزمایشگاه مورد تایید هر فدراسیون در واقع تست کرونا بدن و جواب تستا رو وقتی میدن در صورت منفی بودن میتونن در مسابقه شرکت کنن. ولی تا الان ما نشنیدیم از ابتدای مسابقات امسال تیمی رو در لیگ برتر والیبال ما مثلا موظف کرده باشن که مسابقه قبلا یک بار تست داده 48 ساعت قبل، بعد الان اومده در جریان مسابقه در حین مسابقه اونم وسط مسابقه که بازیکن‌ها دارن بازی میکنن مثلا به پزشک تیمش اعلام کنن که بازیکن‌های شما باید در پایان بازی مثلا مجددا تست بدن.
بعد به هیچ وجه علت این کارا
نداره. ما همین رو می‌خوایم بدونیم. الان دلیل حرفای ما اینه که اگر ارتباط برقرار بشه میخوام ببینیم چرا، چه لزومی داشت، چه ضرورتی داشت از یک تیم خاص گرفته شد از سایر تیم‌ها گرفته نشد. ما بحثمون اینه و دوست داریم که انشالله مسئولان والیبال، مسئولان امر بیان پاسخگوی باشن، شفاف سازی